ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا امروز با مقامات عربستان و امارات دیدار میکند. دو ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. رهبران فرانسه و بریتانیا بر مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز در دبی با وزیر خارجه عربستان و ولیعهد امارات متحده عربی دیدار و گفتگو میکند. هدف از این ملاقات تبادل نظر درباره متحد ساختن مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام شده است. قرار است چند هفته دیگر دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه به میزبانی عربستان برگزار شود. در نشست قبلی صلح سوریه که در وین برگزار شد، نمایندگان حاضر در جلسه توافق کردند تا اوائل سال آینده میلادی مذاکرات رسمی میان حکومت بشار اسد و گروه های مخالف او آغاز شود. برخی از گروه های مخالف از طرف کشورهای غربی حمایت می شوند و تعدادی هم از پشتیبانی کشورهایی چون ترکیه و عربستان برخوردارند. به گزارش رسانه‌های ایران، دو ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری ایرنا بدون ذکر تاریخ و محله کشته شدن از برگزاری مراسم خاکسپاری جواد محمدی در شهرستان پیشوا در روز دوشنبه خبر داده است. جواد محمدی هنگام مرگ 21 سال سن داشت و از او هم به عنوان مدافع حرم یاد شده است. خبرگزاری فارس هم بدون ذکر جزئیات خبر داده است که ستوان دوم احمد رحیمی در عملیات محرم در جنوب سوریه کشته شده است. ایران میگوید تاکنون نیروی نظامی برای شرکت در جنگ داخلی سوریه اعزام نکرده و تمام کسانی که در سوریه اند به عنوان مستشار و مدافع حرم فعالیت میکنند. تعداد ایرانیانی که تاکنون در جنگ داخلی سوریه کشته شدند بیش از 50 نفر است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانس و فرانس و هلند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک بر تشدید مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. دیوید کامرون با تاکید بر اینکه او موافق بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه است گفت هفته آینده استراتژی کشورش در مقابل با داعش را در پارلمان آن کشور مطرح خواهد کرد. او از افزایش همکاری‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت فرانسه می تواند از پایگاه هوایی آن کشور در قبرس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه هم همزمان با رسیدن ناو هواپیمابر شارل دوگل به منطقه از شدت یافتن حملات علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه خبر داد. به دنبال قطعی شدن سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران به مناسبت شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز، کاخ کرملین رسما اعلام کرد آقای پوتین با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم ملاقات و گفتگو خواهد کرد. رضا ولی‌زاده در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در سیاتل آمریکا ابتدا از او پرسیده کار نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران چیست و آیا سران کشورهای دیگر هم با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار خواهند داشت؟ خیر، جلیل روشندل:
تا به حال اعلام رسمی نشده که ملاقات غیر از ملاقات آقای پوتین با رهبری صورت بگیره، اما قطعا سران دیگه با رئیس جمهور و یا مقامات وزارت خارجه و وزارتخانه‌های مختلف در این نشست گفتگو خواهند کرد. نقش این سازمان در واقع تنظیم مناسبات و صادرات گاز هست. یک سازمان است متشکل از 18 عضو ثابت و ناظر که مرکز اون یعنی دبیرخانه‌اش در دوحه قطر قرار داره. کشورهای متفاوتی درش عضو هستند به جز ایران و روسیه که دو صادرکننده عمده گاز دنیا هستند. کشورهای مثل لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو مثلا و همینطور کشورهای مثل هلند، نروژ، عمان و پرو به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارند. 7 نفر در سطح رئیس جمهور در نشست امروز شرکت می‌کنند ولی بقیه در سطوح پایین‌تر از رئیس جمهور حضور خواهند داشت.
آقای روشندل، چه مسائل مهمی در حال حاضر بین دو کشور ایران و روسیه وجود داره که ملاقات بین ولادیمیر پوتین و آیت الله خامنه ای رو ضروری میکنه؟
سوال خیلی مهمی است، به خاطر اینکه راجع به نفت و گاز قرار نیست که پوتین و اصلا رهبری با هم صحبت بکنن. بیشتر به نظر میاد که در مباحثی که جنبه استراتژیک بیشتر و اهمیت بیشتر داره مطرح باشه. مثلا میشه گفت مرحله اجرایی توافق اتمی میتونه یک قضیه باشه، اما همینطور جنگ در عراق و سوریه و یمن، اینها مباحث کلی هستش که احتمالاً پوتین و آیت الله خامنه‌ای با هم دیگه صحبت خواهند کرد. و البته مصوبه سازمان ملل که چند روز پیش تصویب شد، هر گونه اقدام لازم رو برای مبارزه با به اصطلاح حکومت اسلامی مجاز میدونه، ممکنه که از مسائل مورد علاقه دو طرف باشه و زمین سازی نوعی همکاری برای آینده که خصوص مورد علاقه مسکو هم هست. این قضیه موضوعی که بر همه مسائل اولویت خواهد داشت مسئله داعش و سوریه هست که کم کم داره تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی هم برای ایران و هم برای روسیه، که معمولا ایران در واقع در این مورد خیلی صحبت نمیکرد، ولی در هفته اخیر تقریبا همه جا راجع به تهدید داعش صحبت میشه و این به نظرم از مهمترین مسائل خواهد.
به نظرتون دو کشور در مورد همکاری‌های نظامی و تکنولوژیک هم برنامه دقیقی دارن و اصولا اهمیت استراتژیک نزدیکی ایران و روسیه در چی آقای روشندل؟
اهمیت استراتژیک این نزدیکی وجود منافع مشترک ولی موازی هست در مورد سوریه و در این حال اهدافی که هم روسیه و هم ایران در خاورمیانه دنبال میکنن در جهت اینکه ایالات متحده رو از خاورمیانه دور نگه دارن. در مورد تسلیحات و تکنولوژی جنبه تبلیغاتی قضیه خیلی بیشتر هست. روسا غالبا صحبت این رو میکنن که ایران به هر گونه به اصطلاح تجهیزات و تکنولوژی روس علاقمند، از ماهواره گرفته تا اجزای کوچکتر از آن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم پیام های شما رو.
این کشورهایی که میگن میخوایم با داعش مبارزه کنیم همشون دروغ میگن. روسیه، آمریکا، فرانسه، اینا میخوان سلاحهای خودشونو بفروشن. اگر بخواهن داعش رو شکست بدن فقط تحریمش کنن، نفتشو نخرن، خود به خود سقوط میکنه.
ما 10,000 بازنشسته هواپیمایی هستیم که 20 ماه حقوقمونه مدیر عامل هواپیمایی خورده، یک قرونش هم بهمون نمیده. 2-3 بارم اونجا رفتیم اعتراض کردیم، ایشون گوش نمیده. به آقای روحانی نامه دادیم، آقای روحانی جوابمونه نمیده. به هر جا شکایت کردیم این آقا جوابی نمیده. بعد از 44 سال سابقه یه بازنشسته باید 1,400,000 بگیره. خدا رو خوش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره سازمان تحت نظارتش میگوید که حدود 24 میلیون تن عضو دارد، هزینه‌اش را مردم میپردازند و با لباس شخصی ها هیچ رابطه ای ندارد. این سخنان تا چه حد قرین حقیقت است و تا کجا نیست؟ این رو بررسی کرده ایم. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه به پرسش‌های درباره سازمان تحت نظارتش پاسخ‌هایی داد. آقای نقدی درباره شمار اعضای این سازمان شبه نظامی در ایران گفت تعداد اعضای رسمی و ثبت نام شده بسیج حدود 23 میلیون و 800 هزار نفر است. همچنین آقای نقدی تاکید کرد که بسیج 50,000 پایگاه دارد که به گفته او امنیت را در مناطق مختلف ایران تامین می‌کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره این تعداد عضو رسمی اعلام شده در بسیج میگوید:
این آماری رو که ایشون داده شامل تمام اون کسانی میشه که یا جزو بسیج هستند و فعالند، یا نیمه فعالند، یا اسمشون رو نوشتن یه حالت هوادار دارن. شماری از اینها که واقعا میشه روی اینا حساب کرد و آموزشی دیدند و در تأمین امنیت داخلی و حتی کمک برای بعضی از مأموریت‌های نظامی ممکنه ازشون استفاده بشه، اون گردان‌هایی هستند که وابسته به نیروی زمینی هستند. اینها در واقع یکانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران رو اینا مکمل اینها هستند. همین گردانهایی که برای نمونه اخیراً ما شاهدش بودیم که مانور عمده‌ای رو در استان قم با شرکت بیش از 30,000 نفر بسیجی انجام دادن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
بسیج به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول اعضای عادی بسیجه، به ادعای سردار نقدی 24 میلیون و به ادعای سردار فضلی حدود 12 میلیون هست. این بخش از بسیج که شامل کارمندان ادارات، اصناف هست، مشاغل آزاد، مخصوصا کارگران تولیدی، عملا موضوع خاصی نیستند. بخش دوم بسیج اعضای فعال و ویژه است که ضابط قضایی محسوب میشن. بعد از تغییرات مهر سال 88 بخششون در نیروی زمینی سپاه به دستور آقای خامنه‌ای ادغام شدن و بخششون ساختار مستقلی پیدا کردن، حدود 400 تا 600 هزار نفر. آنچه که در مورد بسیج میگوییم دقیقاً همین تعداد هست، نه اون اکثریت. این بسیج به این معنا یک حزب تمام عیار سیاسی و یک بریگاد ارعاب و فشار بوده در حدود دو دهه گذشته، یک تشکیلات کاملا منسجم سیاسی، فرهنگی و امنیتی که اگر بخوان محدودیت در دانشگاه‌ها ایجاد کنند او تلایه داره است. اگر بر جامعه فشار میخوان بیارن و با زنان و دختران برخورد کنند او امر معروف میکنه. اگر سخنرانی ها رو بخوان به هم بزنن بر عهده اوست، با دولت در زمینه هسته‌ای میخوان مخالفت کنند، در مقابل سیاست های آقای خاتمی و روحانی میخوان بایستن، باز هم بر عهده اوست. مسئولیت رسانه ها بر عهده اوست، خبرگزاری فارس و حتی در اینترنت هم ارتش سایبری تشکیل میده. در واقع این ساختار بسیج به این معنا نه تنها یک نیروی پراجناحی نبوده، که اتفاقا یک ابزار کاملا قدرتمند و برای جناح راست افراطی و اصولگرایان تندرو بوده که همیشه هم لزوما از آقای خامنه ای تبعیت نکرده.
محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، میگوید بخش اعظم بودجه بسیج توسط مردم تامین می شود. او می‌افزاید الان حدود 220 گردان رزمی برادران و 120 گردان رزمی خواهران داریم. حسین آریان:
من فکر نمی‌کنم که مردم کمک بکنن در اون سطح که بخواد آقای نقدی ادعا بکنه که این رو مردم تامین میکنن. بخشی از بودجه بسیج از همون بودجه نظامی سالانه تامین میشه و بخش عمده اون از نهادهایی که در واقع در اختیار یا توسط سپاه پاسداران تامین میشه. و گذشته از این، بسیج جزئی از سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی در سطح کشوره.
یکی از نقدهای همیشگی به سازمان بسیج ایفای نقش این سازمان شبه نظامی به عنوان گروه فشار و لباس شخصی است، اما این را آقای نقدی به کلی رد می کند. مهدی مهدوی آزاد در این باره می گوید:
در مورد نقش بسیج در ساختار گروه های فشار تقریبا هیچ اختلافی بین ناظران وجود نداره. تئوریزه کننده گروه های فشار روحانیان تندرو مثل آقای احمد خاتمی، احمد جنتی، مصباح یزدی و علم الهدا هستند. لوجستیک جریان فشار بر عهده اطلاعات سپاه پاسدارانه و پیاده نظام جریان فشار، حتی انصار حزب الله چه در تهران، چه در شهرستان ها و چه در روستاها، بدنه فعال بسیج یعنی اعضای فعال و نیروهای ویژه هستند که دارای کارت ضابط قضایی هستند. از حمله به آقای مطهری در شیراز تا حمله به آقای لاریجانی در قم تا حمله به تجمع اخیر آقای موسوی لاری در حاشیه تهران، تمامی حملات توسط نیروهای فعال و دارای کارت رسمی بسیج صورت گرفته.
محمد رضا نقدی به این انتقادات چنین پاسخ می‌دهد: اگر این طور بود ما امروز 23 میلیون عضو نداشتیم و 35 هزار نفر در یک رزمایش ما شرکت نمی کردند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
ساعت 17:15 دقیقه به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همچنان بمانید.